شنونده های خوب کتابخونه گویا، فایلی رو که در اینجا میشنوید در رونمایی کتاب تجدد عامرانه ضبط شده. انتشارات ققنوس اخیراً پس از انتشار بعضی از کتاب‌ها و قبل از اینکه این کتاب‌ها رو روونه بازار بکنه، یک نشستی رو فراهم می‌کنه که اصطلاحاً اون رو رونمایی کتاب می‌نامند و از نویسنده و یا مترجم و یا هر دو و همچنین از افراد متخصصی که کتاب رو قبلا مطالعه کردن دعوت به عمل میاره تا در یک گردهمایی کتاب رو نقد و بررسی بکنن. کتاب تجدد عامرانه نوشته ی آقای دکتر تورج عطابکی به انگلیسی نوشته شده و توسط آقای مهدی حقیقت خواه به فارسی برگردونده شده.
خوش آمدید. در هشتمین نشست از نشست‌های ققنوس به نقد و بررسی کتاب تجدد عامرانه می‌نشینیم. کتابی ارزشمند اثر جناب آقای دکتر تورج عطابکی که با ترجمه روان و دقیق آقای مهدی حقیقت‌خواه به فارسی برگردانده شده است. جناب آقای دکتر تورج عطابکی در دانشگاه ملی ایران و لندن دوره لیسانس و فوق لیسانس فیزیک نظری و تاریخ را گذراندند و در دانشگاه اتریش موفق به گذراندن دوره فوق لیسانس و دکترا شدند. ایشان صاحب کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دپارتمان تاریخ دانشگاه لیدن هستند و به عنوان محقق ارشد در انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی نیز حضور دارد. از جمله کتاب‌های ایشان می‌توان به ایران و جنگ جهانی اول، آذربایجان و تجدد عامرانه اشاره کرد. تجدد عامرانه ترجمه ای از کتاب Men of Order که در سال 2004 توسط نشر آی‌بی تاریخ در انگلستان منتشر شد. انتشارات ققنوس کتاب دیگری نیز از آقای دکتر تورج عطابکی در دست انتشار دارد با عنوان ایران و جنگ جهانی اول که امیدواریم بتوانیم این کتاب را تا پایان سال 86 منتشر کنیم. جناب آقای دکتر اکنون ساکن هلند هستند. بعد اینکه ایشان طی سفر کوتاهشان به ایران این امکان را به ما دادند که بتوانیم جلسه ای با حضورشان برگزار کنیم، ازشان سپاسگزاریم. از اساتیدی که قبول زحمت کردند و در این جلسه از سخنان ایشان بهره خواهیم برد نیز تشکر میکنم. همچنین از آقای مجید یوسفی نیز متشکریم که زحمت اداره جلسه را بر عهده خواهند داشت. جناب یوسفی بفرمایید.
که حدوداً 4 ماهی است که در جامعه دیجیتال روشنفکری در مباحث جدی حوزه‌های روشنفکری قرار گرفته. پیش از این یک سال یا 2 سال پیش کتاب دیگری به عنوان رضا شاه اثر خانم تبانی کرونی با ترجمه آقای مرتضی صابرفر همین نوع مباحث رو درگیر کرد. اینها تلقی بنده این بود که این کتاب به جهت نوع نگاه خاصی که به رابطه بین ایران و ترکیه داشته و نگاهی که روی بعضی از شاخص‌های دولت مدرن در ایران توجه کرده، فکر کنم که این کتاب رو بیشتر از اون چیزی که نسبت به کتاب قبلی که رضاشاه دو سال بیشتر اومده بیشتر بایستی بهش توجه کرد. و همین از آقای عطابکی ما دعوت کردیم که یک مقدار در مورد فرمت و شکل‌گیری این کتاب از جمله مقالات ایشون و عمده‌ترین بحثی که در این 3-4 ماه توی مطبوعات هم پیدا بود عنوان کتاب بود که تلقی این بوده که این در واقع کتاب تجدد عامرانه نامی است که از طریق وزارت ارشاد به این مجموعه تحویل شده، ولی ایشون اعتقاد دارن که در واقع این در واقع الگوی فکری خودشون نسبت به عصر 20 ساله پادشاهی رضا شاه.
خدمت خانم ها و آقایون سلام میکنم و از حوصله‌تون برای شرکت در این نشست پیشاپیش تشکر دارم. دو نکته من هست خدمت و باب خدمتون بگم و اجازه بدید که مجلس رو بذاریم به گفتگو تا اینکه من متکلم البحث باشم. نخست این پروژه نگاه به تجدد ایران از اینجا آغاز شد که به گمان من ما در حدود 15-20 سال گذشته به طرح بحث مدرنیته یا تجدد، من ترجیح میدم تجدد رو استفاده کنم و در این سطح هم گفت، پرداختیم در حوزه های فلسفی، نظری و تاریخی، اما همیشه راه تقریبا همواری رو پیمودیم و اون هم در حقیقت تاریخ سیاسیه. تاریخ سیاسی راهیست که خب هموار رهروان بسیار داشته و بیشتر از منظر قدرت نگاه میکنه به تجدد، که اینکه عاملان و معماران تجدد چگونه به طرح تجدد پرداختند. ولی هیچگاه ما به واکنش جمهور مردم به تجدد نپرداختیم، یعنی تاریخ اجتماعی، اینکه به هر صورت نشست یا ننشست این گونه، این پروژه تجدد چگونه بود، واکنش مردم چگونه بود، اقشار متفاوت مردم چگونه پذیرفتند یا نپذیرفتند تجدد. به این خاطر بود که من قرار گذاشتم که این پروژه رو بگیرم توی چارچوب پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، ولی پیش از این که به این پروژه برسم فکر کردم که خوبه که یک بار دیگه این به بررسی این تجدد بپردازیم، باز از منظر بالا و از نگاه قدرت، و بعد ادامه اون پروژه باشه در حقیقت از نگاهی از پایین یا تاریخ اجتماعی. جلد اول این کار که به این شکل در اومد، من آف اوردر، همونجور که خانم اشاره فرمودن، در سال 2004 با ترجمه شیوا یا آقای حقیقت‌خواه در اومد بیرون، که تجدد آمرانه است. انتخاب تجدد آمرانه نامش هم انتخاب خود من بوده و اصرار سر این. و البته پاره ای سه تا از این مقالات که فصول که به ترکیه می پرداخت ترجمه نشد، البته این تصمیم آقای حسین زادگان بود. من بعدها شنیدم همین چند روز پیش که ایشون موافقت کردن در چاپ بعدی این کتاب اون فصول هم که مربوط به ترکیه است ترجمه بشه. البته قرارم، من خودم هم اصرار داشتم ترجمه بشه، به خود دلایلی که من خارج از حوزه این بحثه نشد. خوبه که این نگاه تشدید نگاه کنیم، ترکیه و ایران و تقریبا یه ظرفای همجنی هستن، و نگاه کنیم ببینیم که بود و باش مردم اونجا چگونه بود، کارنامهشون چگونه بود، زمانهشون چگونه بود، و پیامدهای این تجدد به اونجا به کجا رسید، در اون کشور به کجا رسید، در این کشور. بعد این کار که تموم شد، سه هفته پیش این کتاب از چاپ در اومد که من نسخش آوردم و با آقای حسین زادگان هم امروز نشون دادم. قرار شد که ایشون باز این ترجمه بپذیرن و ترجمه بشه. این هستش دولت و فرودستان. این در حقیقت همون پروژه بود که من مرادم بود، یعنی نگاه به تجدد از پایین، یعنی اینکه در ترکیه و در ایران به این تجدد جمهور مردم چگونه واکنش نشون دادن، یعنی اگر قرار بود مدرن باشیم چگونه مدرن باید بشیم، یعنی میخوام من تصمیم میگیرم که فردا مدرن باشم، چگونه باید مدرن باشم، تعریف انسان مدرن چیه و چگونه انسان مدرن، مثلا اگر که عدلیه داشتیم، داور عدلیه میاد، کارنامه داور رو همه میپردازن، چون کارنامه ایست روشن، راه هموار و تاریخ سیاسیه. ولی این که ما به جای محاکم شرعی داشتیم عدلیه میاد و قانون عدلیه نوشته میشه و حالا شهروند این کشور به جای اینکه بره به محاکم شرعی میره به عدلیه تازه رجوع میکنه و واکنش این انسان نوچه، انسان مدرن چیه، این چیزیست که بهش نپرداخته شده و تلاش کردیم در این جلد به این کتاب بپردازیم. این یک اشاره بود به خواست شما که گفتید فرمت این کتاب چی بود و پروژه چجوری بود و این داستان به همین شکل هستش که خدمتتون عرض کردم. اما اجازه بدید که همینجا در ادامه صحبتم به یک بحث دیگه هم اشاره داشته باشم و اونم این که من در طرح مسئله مدرنیته با نگاه بسیاری از کسانی که تو این 10-15 سال گذشته تلاش کردن که پرتوی بندازن به این مسئله زیاد همخونی ندارن. یعنی من گمانم بر این اعتقادم بر اینه که مدرنیته یا تجدد یه پروژه اروپایی نبود. من این رو اروپایی نمیبینم. به گمان من تجدد یا مدرنیته یک پروژه جهانی بود. تقریبا از 1500 میلادی به این طرف با فاصله های پس و پیش در بسیاری از گوشه‌کنار این جهان شکل گرفت و این نگاه که ما تجدد رو مدرنیتر و اروپایی بدونیم برخواسته از اندیشه وبره و این نگاه ما هنوز هم ما تخته بند این برداشت وبری از مدرنیته هستیم که زایشگاه مدرنیته اروپاست و اروپاست که در حقیقت سرنوشت مدرنیته رو رقم میزنه بدون این که نگاهی داشته باشه به شرق یا نگاه دیگه این جهان. پیامدهای این نگاه چیه؟ پیامدهای این نگاه یوروسنتریک اروپا مدار به تجدد اینه که در حقیقت به یک نوع تاریخ گرایی یا هیستوریسیزم میرسه و دوره‌های محدوم تاریخی رو برای تمام جوامع انسانی تعیین میکنه. این گونه تاریخ گرایی یا هیستوریسیزم بر اساس این نگاه تاریخ گرایانه جوامع انسانی همه در اتاقهای انتظار نشستن و باید الگوی مدرنیته اروپایی رو به نوبت تجربه کنن. وقتی نوبتشون شد صداشون میکنن از اتاق انتظار میگن حالا بفرمایید این تجربه رو شما نوبت شماست. به گمان من این یعنی این که ما محدود کنیم این تجدد رو به اروپا و همسنگی این پروژه رو در جای دیگه نبینیم. یعنی نگاه نکنیم که مثلا دقیقا تو اون سالهای قرن 16 میلادی در هند چه اتفاقی داشت می افتاد، در چین چه اتفاقی می افتاد، در همین ایران صفوی اون چه اتفاقی می افتاد، در عثمانی چه اتفاقی می افتاد. محدود کردیم به یک مرکز اروپا، یعنی یک بخشی از اروپای مرکزی تجدد رو و به همین خاطر من میگم که به تاریخ گرایی هم میرسیم، معالا میرسیم به این تاریخ گرایی. خب نهله های متفاوت فکری برخواسته از این تحلیل گرایی، از این تاریخ گرایی پرداختن به مدرنیته. آخرین یا برکشیده ترین هم از این نهله های اندیشه مارکسیسم که به نظر من یک اندیشه بسیار اروپا مدار است و دترمینیستی، یعنی به همین شکلی گفتم قبول میکنه اندیشه وبری تجدد رو و بنابراین رقم میزنه تمام سرنوشت اینا. خب شما مطمئنن اشراف دارید به این مسئله که ما در بسیاری از بررسی‌های تاریخی همین بحثایی که راجع به تجدد پیش اومده در این 10-15 سال گذشته چه بارها سوالاتی شده که برخواسته از این نگرش تاریخیه. مثلا میگیم که چرا مثلا ما در ایران یا در دنیای شرق یا در دنیای اسلامی پروتستانیسم نداشتیم؟ یعنی اون اتفاقاتی که مثلا ما از 1500 میلادی تا 1650 میلادی در اروپای مرکزی اروپای شمالی تجربه کردیم چرا نبوده اینجا؟ قرار بوده مثل این که باش ما نداشتیم. یعنی این نگاه اروپا مدار ما رو ملزم میکنه که همسنگ اون پروتستانیسم ما اینجا داشته باشیم. اون موقع میبینیم در هیئت جمال الدین اسدآبادی افغانی چیو میبینیم؟ لوتر میبینیم یا کلوین میبینیم. فکر میکنیم لوتریزم ما، کلوینیزم ما باید در حقیقت در آرا و عقاید اسدآبادی در حقیقت مصطفی جلی بشه یا عبدی یا کسانی دیگه. به این خاطر میگم که پیامدهای این نگاه اروپا مدارانه در حوزه های بررسی تجدد به اینجاها ختم میشه. حالا اگر ما بخوایم این داستان اروپا زدایی کنیم، از بستر این اروپا مداران خارج کنیم، این پروژه رو جهانی ببینیم، می‌بینیم که با تفاوت‌های چند دهه اینجا و اونجا پروژه‌ای بوده که همه درگیرش بودن. از چین شما رو شروع می‌کنید، به هند میاد، به دوران صفوی میرید، به عثمانی میرید و به جاهای دیگه، این هست که روسیه تزاری میرید و می‌بینید که به هر صورت یه تحولی است راجع به رابطه انسان با قدرت داره میاد. حالا بعضی جاها این شتاب بیشتری پیدا میکنه، در بعضی از جوامع شتاب بیشتری پیدا میکنه، در بعضی جوامع شتاب کنتری پیدا میکنه. اینجا آنچه که حادث میشه و سرنوشت متجدد رو در پاره های دیگه این جهان تغییر میده، حضور استعماره. یعنی با حضور استعمار در قرن پایان قرن 18 و گسترش استعمار، ما میبینیم که دوران های فطرت گسترده تر میشه، بلندتر میشه، عقبتر میفته. یعنی اگر فرض رو بر این بذاریم که آن تحولی که ما در هند داشتیم در زمان حکومت مغولان هند، با تمام تصویر خیلی رویایی و افلاطونی هم نمیخوام بدم، اگر مثلا ما در اونجا استعمار انگلیس نداشتیم، سرنوشت تجدد در هند چه بود؟ اگر ما مثلا جنگ های پیاپی روس و عثمانی رو نداشتیم و اون شکست های آخر قرن 18 نصیب عثمانی نمی شد و اون تهدید های پیوسته اروپای استعماری رو ما در گرده عثمانی نداشتیم، سرنوشت تجدد در عثمانی چه می شد؟ ما از قرن 19، از آغاز قرن 19 حضور استعمار روس و انگلیس رو بر سر سفره مصلحت و منفعت ملیمون داریم. اگر نداشتیم چه میشد؟ یعنی تمام این اگرهایی که من بهش اشاره میکنم نشون میده که با حضور استعمار دفتر تجدد رقم دیگه ای میخوره. به این خاطر دوران، اما جوامع همچنان متجدد میشن، حتی همچنان تجدد رو تجربه میکنن، یا اگر بخواهید واژه مدرنیزاسیون رو تجربه میکنن و متجدد میشن. ما همچنان در حال تجددیم، ما همچنان داریم متجدد میشیم، هند همچنان داره متجدد میشه. اما خب این دوران ها دوران های فطرتی هم این وسط وجود داره که به هر صورت مخلص کلام اشاره کنم که آنچه نگاه من به این داستان هستش، به این تجدد هستش، نگاهی است غیر اروپا مدار. هیچ الگویی رو من بر نمیتابم در طرح مسئله اروپا مدار، در طرح مسئله تجدد. و به گمان من تجدد یک پروژه ایست بود جهانی با فاصله های متفاوت در بسیاری از گوشه های جهان تکرار شد و این گونه تاریخ گرایی رو من پسند طرح تاریخ اجتماعی تجدد نمی دونم.
نام خدا، من خیلی عوض می خواهم از این که می اومدم موجود در صورت تأخیر بازم این جلسه شدم، خیلی معذرت می خواهم چون اتفاق هم داری دیر رسیده چی دست من. و هر حال من یکی مروری کردم به اشعای مختلفی که اونی سندگان مختلف نوشتن. البته هر اظهار نظری در مورد این کتاب لازمه شده که ما یه مقداری آشنایی بیشتری با کارهای آقای عطابکی داشته باشید. خود من این بوده رو نداشتم با کارهاشون آشنا باشم. اما در این حال در کتاب در تعدادی از مقالات به هر حال سعی شده که یک تطبیقی بین اوزار ایران در دوره رضاشاه و مصطفی کمال پاشا این مقایسه بررسی بشه. البته به نظر من بیشتر کار آقای عطابکی و کسانی دیگری که در این حوزه کار کردن توی این کتاب مقاله نوشتن، بیشتر کارشون توصیفی است و به صورت فشرده رخدادها رو بیان کردن. یک رویکرد تاریخی رو من به طور جدی در کتاب نمی‌بینم. یعنی ما به سابقه طولانی اسلام در ایران که چه پیامدهایی داشت و اینکه ناکامی تجدد در ایران در دوره رضاشاه در مقایسه با جامعه ترکیه هیچ نگاهی توی گذشته های نسبت اون نشد. من تصور میکنم که در زمانی که ما داریم صحبت میکنیم 13 قرن از سابقه طولانی اسلام در ایران میگذره، در حالی که در ترکیه میتونه بگیم از 1453 به این طرف که در واقع غلبه اسلام به نوعی بر تمدن بیزانسی بود، ما میبینیم که خب اون مقاومت هایی که در جامعه ایران نسبت به تجدد شد در ترکیه آنچنان نبود. تصور من این هست که بر صورت در ترکیه از 1453 اتفاقی که افتاد این بود که بر صورت اسلام موجود در عثمانی و بالکان که شامل بوسنی هرزگوین و کشورهای اون منطقه میشد، اینها البته در این زمان اسلامشون از نوع اسلام سمرقند یا بخارا یا فرض کنیم که اصفهان ما نبود، خیلی تفاوت داشت. مذهب مردم در روم شرقی از طرف دیگه میتونیم بگیم که یا بیزانس در واقع به نوعی اینها مسیحی بودند، اما مسیحی از اون نوعی نبود که مثلا برای عروج حضرت عیسی نوعی عروج جسمانی قائل باشند یا مثلا او رو پسر خدا بدونند. اونها صرفا مسیح رو یک پیامبری میدونستند که از ناحیه خدا اومد. یعنی از یک طرف یک تفاوت اساسی بین اون مذهب مسیحیت که در اروپا تبلیغ میشد در این منطقه و یک تفاوتی بین اسلام در این سرزمین بین النهرین یا این سمت بین النهرین با اون قسمتی که ما ترکیه امروز و بالکان میدونیم. بنابراین این نکته رو باید در نظر داشت اگر ما هر نوع مقایسه ای میخواییم در موضوع برخورد این دو کشور در موضوع تجدد بکنیم. به اعتقاد من بدون توجه به این یک مقداری کار ما رو لنگ نکته دیگه این هست که در هر دو کشور به نظر میاد که به هر صورت توجه به نوعی تجدد، یعنی نوعی وسترنیزیشن در برابر مدرنیزیشن، اون چیزی که ما به نام مدرنیزیشن میبینیم در واقع سلسله مباحثی است که بیشتر در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. در اون زمان تصوری اصلا از این موضوع وجود نداشت. در آرای ملکم مستشار دوله و بعد بیم جلوتر در آرای خمیزاده به نظر نمیاد که اینها نوعی در واقع توسعه همون رو میدیدن در توسعه ایران. یک اتفاقی که به نظر میاد حالا بیشتر مستشرقی و متاسفانه تعدادی از خاورشناسان در کارهای تحقیقشون مرتکب شدن اون این هست که به اعتقاد من به نوعی ذات‌انگاری در بحث تجدد و مدرنیزاسیون اعتبار دارن، به این معنی که در بینش اونها به نوعی گفته میشه که غرب با یک ذات و شرق با ذات دیگه‌ای به صورت اوبژه یا مفعول بر صورت در نظر گرفته شده. همین نگرش موجب نوعی در واقع نگاه یک سوگرایانه نسبت به رخدادها هست. شاید اون چیزی که آقای دکتر عطابکی نقل کنه یا انتقادی که دارن به این نکته که ما این پدیده رو نبایستی صرفا یک پدیده اروپایی ببینیم ناظر به این معنی هم باشه. بنابراین در قرن 19 به خصوص این بحث ما خیلی می‌بینیم در آثار نویسندگان غربی که
به هر صورت امروز ممالک مشرق زمین دیروز ممالک مغرب زمین هست و این که فرض بفرمایید تفکر در تویول و اختیار حوزه تمدن غرب هست و شرق پیشرفتش صرفا تقلیدی از غرب باید باشه، اینها به هر صورت نگرشی بود که ما در آثار اینها به نوعی میتونیم ببینیم. البته مقالاتی که در اینجا اومده در کتاب تجدد عامرانه تعدادش به نظرم خیلی ارتباط با دوره رضاشاه نداشت، به خصوص مقاله آقای اولیورتاس که بیشتر مربوط به قرارداد 1919 هست که البته نگاه خاص خودشون هست و دارای نقطه های برجسته هم هست که میشه راجبش البته صحبت کرد. من نمیدونم که برنامه به چه صورتی هست دوستان میتونم صحبتی بکنم. صحبت زیاده ولی من تصور میکنم که دوستان دیگه هم از این بعد از مطلب این رو بکنم.
از سوال آقای دکتر کسرایی، استاد دانشگاه پژوهشی امام خمینی هستم و دکتر بیوسیاسی دانشگاه تهران هستم. امروز دو کتاب حوزه تاریخ معاصر یکی از مربوط به انقلاب اسلامی هست، یکی هم ترجمه از کار دکتر منصور معدل هست. آقای دکتر
خیلی ممنون، متشکر. بنده هم خسته نباشید میگم. تشکر میکنم از کسانی که ترتیب چنین جلسه‌ای دادن. امیدوارم این بحث ها بتونه به روشن شدن بخشی از دوایای تاریخ ایران کمک بکنه. بنده هم مثل بقیه دوستان مطالبی یادداشت کردم، اما قبلش چند تا نکته رو عرض میکنم و وارد مسائل هستم. در مورد مسائل شکلی کتاب اول بحث کنم، گرچه کتاب بسیار خوبی است، همونطوری که اشاره کردم روشن کردن زوایای تاریخ ایران کار ارزشمندی است. از هر زاویه‌ای بتونیم به اون نگاه بکنیم بسیار کار خوبی است. از سوی دیگه به هر حال تجدد همچنان یکی از مسائل و مباحث اساسی ماست و پرداختن به اون و بحث و نقد و جرح و تعدیل اون یکی از مسائل اساسی ماست که ظاهرا همچنان باش درگیر هستیم. از لحاظ شکلی در بحث فهرست کتاب متاسفانه حسی از نویسندگان مقالات برده نشده. اگر کسی به خود مقالات رجوع نکنه نمیدونه که فرض کنید مقاله شماره دو مال آقای لفتاوکی است و مقاله شماره یک مثلا مربوط به آقای دکتر کاتوزیانه. این یه مقداری سوء فهم ایجاد میکنه که این کتاب کلا نوشته آقای شاید از حالا مزداده، ولی به هر حال معمولا مرسومه اینجا در فهرست هم نمیشه میشه که اسم افراد نویسندگان مقالات اینجا ذکر میشه که اینجا ذکر نشده. من کتاب رو قبلا هم خونده بودم ولی یعنی به محض اینکه این کتاب در اومده بود با توجه به حوزه مطالعاتم همین دست نزد. عنوان رساله دکترای من چالش سنت و تجدد در ایران با تاکید بر زمینهای اجتماعی است. تعجب کردم آقای دکتر عطابکی گفتن که به مسائل اجتماعی تجدد در ایران پرداخته نشد. من پای ادامه دکترام با راهنمایی آقای دکتر نعمت‌زاده و با مشاوره آقای دکتر بشیری در دانشگاه تهران دفاع کردم. صورت کتاب هم توسط نشر مرکز چاپ شده، چاپ دوم اون هم سال 82 در اومد. عرض کنم خدمت شما در خصوص ترجمه مشکلاتی وجود داره. من فکر میکنم گاهی بعضی جملات رو آدم میبینه بیشتر احساس میکنه با همه ارادتی که خدمت آقای حقیقت قادرم و من رو چند بار خوندم بعضی جملاتش من فکر میکنم بیشتر تبدیل لفظی ترجمه شده، بعضی عبارات من حتی یادداشت کردم میتونم دیگم کجا ما هست. در مورد صحبت های آقای دکتر عطابکی اشاره بکنم، علاوه بر اینکه ایشون به هر حال اساس بحثشون این است که با نگاه تاریخی در واقع میخوان مبارزه بکنن، ولی احساس هم این بود که بحث خود ایشون هم صرفا یه بحث تاریخی بود و از چارچوب اون گفتمان تاریخی خارج نشدن. اگر به هر حال تجدد دارای ریشه های انسان شناسانه، معرفت شناسانه، فلسفی و غیره است. ما نمیتونیم چشمامون رو ببندیم. تعریف انسان در عصر رنسانس در واقع که از آموزه های دکارت و دیگران در اومد، یه تعریف اساسی از این مبنای تجدد. نگاه معرفت شناسانه مبنای تجدده، نگاه فلسفی مبنای تجدد. اگر ما به تجدد با تحت عنوان لفظ مدرنیته میپردازیم، گرچه اینجا من متاسفانه متوجه نشدم که مدرنیسم همون مدرنیته است یا تفاوت میکنیم، یا لفظ بار معنایی متفاوت دارم و کاملا هم بهش پرداخته شده. مدرنیته در واقع وجه فکری، فلسفی، انسان شناختی و معرفت شناختیه. عصر مدرنه و مدرنیسم در واقع بچه اجتماعی و اقتصادی است که بین این دو اگر تفاوت قائل نشیم، من فکر می‌کنم دچار اشتباه خواهیم شد. در اون بحثی که آقای دکتر بهش اشاره کردن در مورد اینکه ما تاریخ رو از قرن 14 به بعد و 15 بهش بپردازیم و با عنوان یک کلیت تاریخی بهش نگاه کنیم، در بحث‌های جامعه شناسان جدید، مخصوصا در بحث رابرتسون، رولان رابرتسون که کتابش در مورد جامعه شناسی جهانی شدن و فرهنگ توسط آقای دکتر کامران پولادی ترجمه شده، کاملا میگه بس پرداخته به این پروژه، یک پروژه جهانی قرارداد کرده، خیلی مباحث بسیار طولانی هم داره، دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن. در خصوص مقالاتی که در کتاب اومده، همونطوری که آقای دکتر بهش اشاره کردن، نظم منطقی خیلی خاصی نداره، مخصوصا مقاله آخر اصلا ارتباطی به سایر مقالات نداره. قسمت اول کتاب که در واقع کار آقای دکتر عطابکی است، به نظر من خیلی قشنگتر از این میتونست باشه اگر سوال اساسیش این بود که چرا پروژه آتاتور در ترکیه به اون سمت رفت و پروژه رضاشاه در ایران به سمت دیگری. اگر این همه ما دنبال شباهت های این دوتا هستیم، چرا اون رو اونجا رفتیم اینجا؟ اگر نگاه ما گذشته گرایانه باشه، حتما این کتاب از توش در میاد. اگر نگاه ما به آینده باشه، حتما سوال ما اون خواهد بود که چرا پروژه مدرنیسم، هر چی میخواییم بهش نگاه کنیم، گرچه من اعتقاد دارم دولت رضاشاه رو در قالب تئوری دولت مطلقه میشه مطالعه کرد و خیلی هم قابل بحثه. بنده هم بازم اگر در شد باشه رو این بحثه. نگاهی که جا متاسفانه نگاه گذشته گرایانه است و بیشتر به اتفاقات که در گذشته بود افتاده نگاه داره میکنه. چرا اون به اون سمت، این به این سمت نرم؟ میتونست در مقدمه کتاب خیلی خوب بهش پرداخته بشه. مقدمه کتاب متاسفانه یک بحث تاریخی صرفه که خیلی نتونسته این بحث رو باز بکنه و در همون بحث تاریخی باقی مونده. بعضی از بحث‌های دیگه این کتاب، مثل کار آقای کادوزیان، قبلا در کارهای دیگه ایشون اقتصاد سیاسی، دولت و جامعه در ایران و مصدق محدود کودتا و همچنین در 9 مقاله در ادبیات جامعه شناسی و تاریخ ایران کاملا بیان شده، اصلا مطلب تازه‌ای نیست. کار استفان گرونه هم که قبلا اصلا کتابشون ترجمه شده بود، ولی به هر حال مجموعه اینها میتونه در کل کار خوبی باشه، در این حالی که ایراداتی که عرض کردم بهش وارد هست و میشه اینها رو بس خواستم به همه ایزا بود هست.
حالی که من فکر میکنم که اگر تمامده این بخش رو ما پاسخ میگیریم بعد مقاس دیگر رو تاوی خود سیدید من هم باید مجموع صحبتی که خودم کردم و آقای دوشهرزایی کردم برداشت خودم رو میگم که جنبه های مثبت کتاب البته بسیار زیاد هست، خصوص در همون مقدمه هم که آقای دکتر نوشتند و جنبه نویسنده دیگه مشترکن نیست که نوشتید رو
به نظرم طرح مسئله بسیار بسیار خوب مطرح شده، اما به هر حال ما اینجا نشستیم که جنبه های مثبت و احیانا اون ضعف کتاب رو هم یه مقداری بیشتر و دقیق‌تر ببینیم. در هر صورت من میخوام تشکر کنم در همین آغاز جلسه از زحماتی که ایشون کشیدن.
لطفا نمی کردید باز من از انتقاد شما صمیمانه سپاسگزار بودم، همینطور از آقای دکتر چشایی. خیلی متشکرم از هر دو تاتون که هر دقیقه حوصله کردید کتاب رو خوندید برای من منت گذاشت. ما از نظر دوره‌بندی تاریخی خدمتون بگم که ما به هر صورت نمیتونیم، چون همیشه منم توی این کشور درس خوندم میدونم که هر وقت ما به امر تاریخ نگاری پرداختیم معمولاً این بود که از زمان هخامنشی شروع میشد و یه جوری ما به هر صورت یک جایی باید آغاز کنیم، یه ایران قبل از اسلام بذاریم کنار، ایران بعد از اسلام رو هم بذاریم کنار، از یه جا شروع کنیم، نقطه آغاز میشه. من تجربه خودم رو با تاریخ نگاری دوره تجدد آغاز به این گونه روشن کردم. من اصل صفوی رو میشه، من وقتی که شاه اسماعیل سلطنت میکنه به جلوس در تبریز میره 1504، اونجا رو در حقیقت یک نقطه آغازیه برای من برای بررسی ایران. برای نخستین بار توضیح تاریخی من اینه، برای نخستین بار ما خاندانی داریم که از نجد ایران میان، نه از خارج از این نجد، و در حقیقت مرزهای سیاسی رو در اینجا اعلام میکنن، معماری میکنن که این مرزهای سیاسی منطبقه با این حوزه تمدن. و نگاهی من بکنیم میبینیم که تقریبا آنچه که از صفویه داشتیم به این روز تقریبا این گربه دست نخورده مونده، حالا یه تیکه از شمالش رفته باشه، یه تیکه هم از هراتش رفته باشه، ولی تقریبا نقطه ارجاع ما به ایران همین. و این خاطر اصرار دارم که نریم به صدر اسلام بپردازیم از همین صفویه به این طرف. و به هر صورت هم بعد از صفویه، هم افشار، هم زند، هم قاجار، هم پهلوی، همیشه نقطه پرداختشون به تمامیت ارضی ایران نقشه دوران صفویه بوده و به ایران صفویه. به همین خاطر اصرار دارم بر اینجا. حالا دقیقاً اتفاقاً آنچه که در ایران صفویه حادث میشه دقیقاً همسنگ اون چیزیست که ما در اروپا داریم. یعنی همونطور که عرض کردم از 1500 تا 1650 سال 50 سال هستش که در واقع اون جنبش‌های اجتماعی در اروپا شکل می‌گیره، حاصلش اون دولت ملت‌های امپراتوری‌ای است که به وجود میاد، حاصلش اون مرزهای جغرافیایی نو، حاصلش اون جنبش‌های ضد مسیحیت، ضد کلیسای کاتولیک و از این دست. این رو در حقیقت من می‌بینم، همسنگش هم این ور می‌بینم. می‌بینیم که همون موقع هم در هند ما شاهد تحولاتی هستیم. به این خاطر اجازه بدید که توضیح بدم که من نقطه آغازم ایران صفوی. آنچه اشاره کردید که مقاومت در ترکیه علیه تجدد نبود، به گمان من بسیار بود. حالا اگر که به همت آقای حسین دادگان این جلد دوم که در میاد بیرون ببینید چقدر اونجا مقاومت نشون دادن علیه تجدد. این نبودی که ما مقاومت نشون دادیم، ما جنبش پشت سر جنبش داشتیم تو ترکیه عثمانی علیه تجدد. این نبودی که اونا همینجوری لبه گفتن پذیرفتن. ما تا حتی اجازه بدید اینو بگم، تا پایان دهه 20 میلادی یعنی 1923 جمهوری ترکیه اعلام میشه، 1927-28 ما جنبش های اجتماعی علیه کمالیزم داریم. این حتی میاد شما نگاه بکنید بعد از مرگ آتاتورک 1938، ما به محض اینکه بایار میاد سر کار و این داستان نظام تک حزبی میاد، شما نگاه کنید چه حرکت ضد کمالیزمی در ترکیه میاد جلو. برای نخستین بار اتحادیه‌های کارگری عرصه عمل پیدا میکنن، میان در استانبول، در ازمیر، در جای دیگه. برای این خاطر من میخوام بگم و حتی در دوران آتاتورک باز اجازه دادید بگم که ما اونجا جنبش های اجتماعی علیه اون ستیز مذهب ستیزی که کمالیزم اونجا اتخاذ کرد و معماری کرد، چه مشکلاتی برای جامعه به وجود آورد و چه واکنشی ما داشتیم. واکنش حرکت منمن اینجا من بهش اشاره کردم، کاری هستش اونجا که اونجا بوده، ما کردها قیام کردن و از این دست. بنابراین زیاد داشتیم، مقاومت زیاد داشتیم. اینکه ما تفاوت اسلام داشتیم، گونه های متفاوت اسلام داشتیم، من موافقم. یعنی آنچه که ما در بالکان داشتیم، نوعی که مثلا در مقدونیه یا در آلبانیا که پاری از امپراتوری عثمانی بودن داشتیم، روایت اونا، قرائت اونا از اسلام متفاوت بود. اما فراموش نکنیم که ما راجع به دارالخلافه داریم صحبت میکنیم، یعنی ترکیه، قسطنطنیه سابق و اسلامبول دارالخلافه بود، مرجعیت داشت. یعنی شما وقتی نگاه میکنید از بخارا و سمرقند میایید، از نمیدونم چین غربی میایید، از سینجیان میایید، همینطور نگاه میکنید مرجعیت استانبول رو قبول میکنید و استانبول و شیخ الاسلام استانبول در حقیقت مرجع تمام اهل تسننه در اون دوران، در قرن 18، در قرن 19، حتی قرن 20. در جنگ جهانی اول بسیاری از جنبش هایی که مثلا ما علیه روسیه تزاری، علیه انگلیس داشتیم، در هند این پان اسلامیزمی که در اوائل قرن جنگ اول جهانی شروع شد، پا گرفت و با هدایت استانبول بود، مرجعیت استانبول رو قبول میکردن. بنابراین آنچه که ما در آناتولیای شرقی داشتیم، در اینجا داشتیم، در حقیقت کاملا متفاوت بود از بالکان. من در مورد اون تردید ندارم، اما همیشه نگاه من به تجربه این داستان، نگاهم به مرکز استانبول هستش و به این قرائتی که اینها داشتن. به نظر من این داستان رو ما همیشه تو طرح من، طرح فتح باب، من بهش اشاره کردم که ما وقتی به تجدد میپردازیم همیشه میگیم که غربی کردن یا تجدد. این غربی کردن رو بسیاری از منورالفکرهای ما مترادف تجدد گذاشتن، غربی کردن گذاشتن، باید غربی شد، فقیزاده از شده، این رو استفاده میکنه. کسی هم در عثمانی هم نبود، اتفاقا ما در عثمانی یه گروهی داشتیم در پای دوران عبدالحمید، بهش میگفتن غربچیلا، یعنی غرب جرایان. اصلا اینا میگفتن دقیقا همون، همیشه ما تو صحبتمون که راجع به تقی‌زاده نگاه میکنیم، اون جمله تقی‌زاده یادمون میاد که آدم باید جسمن، روحن، باطنن، عاطفن غربی باشه و از این داستان، درسته؟ دقیقا این مثل این در حقیقت تجربه ترجمه اون چه بود که اون گروه سیاسی در عثمانی میگفتن، یعنی بودن کسانی میگفتن. اما این بخشی از داستان بود و بخش کوچکی از این داستان تجدد، داستان تجدد در عثمانی بود. یعنی بسیاری کسان دیگه ای که در زمان تنظیمات، بعد از تنظیمات، در دوران عبدالحمید و بعد آمدن ترکای جوان بودن، کسانی بودن با این نهله از اندیشه تجدد سر سازگاری نداشتن. بنابراین در ایران هم به همین صورت کسانی بودن که غربی بودن رو لزوم، تجدد رو لزوما برابر با غربی دیدن نمی‌دیدن، و در هند هم به همین شکل ما داشتیم. در قرن 19، اوایل قرن 19، بحثی که برخی از پارسیان هند می‌کنن دقیقاً این است که غرب تجدد به معنای غربی بودن نیست. می‌تونه انسان متجدد شرقی باشه، بعد متجدد باشه. یه چیز درباره تجدد بگم اینجا، اجازه بدید تا قبل از به داستان ترکیب کتاب بپردازم. آنچه که در حقیقت اینجا مطرح میشه به نظر من، وقتی شرق رو میبینم، هند رو میبینم، ترکیه عثمانی، عثمانی رو میبینم، ایران رو میبینم، آنچه که شما میشید از یه منظر فلسفی میگید که باید بحث بشه حتما کردن، من اهلیتش ندارم، من نه اهل فلسفه هستم و نه ادعا دارم در این زمینه. اجازه بدید که من در حوزه خودم که تاریخ باشه، اگر بذاتی داشته باشم باقی بمانم در تاریخ. من تاریخ جرایی رو رد کردم. شما اشاره کردید به تاریخ نگاری، من تاریخ نگاری رو رد نکردم. من آن چیزی، من هیستوریوگرافی بحثم، یعنی نوشتن تاریخ رو، من تو حوزه تاریخ میمونم. آنچه که گفتم هیستوریوگرافی یعنی تاریخ نگاری رو من با هیستوریسیزم یعنی تاریخ جرایی تفاوت میبینم. هیستوریسیزم یعنی برخواسته از این اندیشه اروپا مدار که وبریان که معتقده که تاریخ تجدد پشت پروژه اروپایی است. آنچه که تجدد رو به نام من، شناسه تجدد، شاخص تجدد، خودمختاری، فردیت و خودمختاری، اینو آوردم در اول کتاب. تکلیف من با تجدد همینجا روشن میکنم. آنچه که در هند داشتیم، در عثمانی داشتیم، در صفویه تا به امروز داشتیم، اصرار و فردیت و خودمختاریه. و اینجا گفتم که جماعت چطور نمیخوان رعیت باشن، نمیخوان نمیدونم سابجکت باشن. اینجا در حقیقت تاریخ به عنوان معماران خودشون رو مطرح میکنه. در مورد ببینید این مشکلی که ما داریم در مورد طرح مسئله تجدد در دوران آتاتورک و رضا شاه خیلی سخته. مثلا شما اشاره میکنید میگید که مثلا الیور باث که بحثی رو راجع به وثوق الدوله یا مثلا قرارداد یا اینا مطرح میکنه، میگید که مثلا ما بیایم در مورد تجدد محدود کنیم از 1300 کودتای 1299 که رضا خان میاد تا زمانی که تاجگذاری میکنه 1304 میشه رضا شاه، و یا مثلا آتاتورک رو بگیریم مثلا 1923 که جمهوریت میکنه. من میگم که این گونه تجدد آمرانه رو در حقیقت یه ذره باید پس و پیشش بود، 1918 هم میشه دید. یعنی بحث جمهوری خواهی که مثلا آتاتورک مطرح میکنه، این در حقیقت حاصل تراوشات ذهنی جناب نیست که در 1923 میاد میگه که ما میخواییم اینجا جمهوری کنیم. اگر نگاه بکنی بحث آتی جمهوریت در ترکیه دیرپاتره. من نمیخوام برگردم به قرن 19 که یوسف خان مستشار دوله تبریزی چی گفت، مرکم خان چی گفت، نامه کمال راجب چیزا در ادبیات مشروطه به کراس، ما بعد پیش از مشروطه جنبش مشروطه در ادبیات ما ادبیات سیاسی اون زمان به شدت به کراس برمیخوریم که چگونه اینجا من آوردم توی اون مقاله خودم که چگونه اصلا طرح مسئله جمهوریت چگونه در ادب سیاسی ایران مطرح میشه. آنچه که من اشاره میکنم در اینجا این بود که درست با پایان جنگ اول جهانی و افول و نزول امپراتوری عثمانی ما میبینیم که در کنگره ارزروم 1918، در کنگره سیواس 1919 و همینطور در نشستای پیاپی که در آنکارا بوده بحث جمهوریت داره مطرح میشه. یعنی منورالفکرهایی که پشت آتاتورک واسدادن معماران این ترکیه نوین هستن، متفق القول هستن که ما باید نقطه پایانی بذاریم بر سلطنت و جمهوریت رو اعلام کنیم. اینو ما در ایران نداشتیم. شتاب زدگی رضا شاه برای رسیدن به جمهوریت فضایی رو برای بحث و فحص نداشت. عمر این بحث و فحص یک ماه. در مورد چرا پروژه آتاتورک به آن سمت رفت و ایران به این سمت، من راستش بخواید خیلی صادقانه بهشون بگم، من زیاد تفاوتی بین آتاتورک پروژه به آن سمت رفت، اگه واقعا بخوایم حالا ترکیه معاصر امروزه رو نگاه بکنیم، من زیاد هم این پروژه رو اونطوری نمیبینم که یکی به ترکستان رفت یکی به جای دیگه رفت، تا اینطوری هم نمیبینم اصلا. اگر قرار بود بشه از مجلس 550 نفری کنونی ترکیه 64% صندلی ها نصیب حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان نمیشد. کمالیستای ترکیه، کم این همیشه گفتم تو صحبتام، کمالیستای سنتی ترکیه باید به خود بپردازن، به نقد کارنامه‌شون بپردازن. اگر قرار بود اون نسخه پاسخ میداد، 64% کرسی‌های فعلی پارلمان ترکیه نصیب حزب عدالت و توسعه نمیشد. بنابراین بررسی حزب کارنامه آتاتورک و کمالیسم سنتی هم میگم، چون در مقابل کمالیسم های مدرن میگم ما در حال حاضر شاهد گروه دیگه هستیم در ترکیه که من اینها رو کمالیست های مدرن میگم، از جمله آقای اردوغان رو و عبدالله گل رو من متعلق به این جریان میبینم که اینا ضمن تکیه بر بسیاری از داده های کمالیست خودشون رو متعلق به یک نهله دیگه از این اندیشه میدونم. در مورد این صحبت آخرم با اجازه شما زیاد صحبت میکنم، من معذرت میخوام، اینا دو نفر بودن به یه نفر. همینجا خدمتتون همون معلمی میتونیم که الفاظ آوردن از منبر خیلی مشکل ما رو فایده. یه چیزی همینجا خدمتتون بگم که در مورد مطلقه بودن، من اینجا اتفاقا در مورد حکومت رضا شاه واژه مطلقه رو استفاده کردم. آربیتری رول گفتم. من میگم مطلقه، اما استبداد یا آربیتری بود، من آربیتری در انگلیسیش آوردم. اینجا خدمتتون بگم که آنچه که در حقیقت رضا شاه به عنوان یه آدمی که با از اقبال بسیاری از منورالفکرها، اینجا اشاره کردم منورالفکرهای ایرانم حمایتشون برخوردار بود، پیشتر از اینکه حتی کودتای 1999 هم بکنه سلطنت هم بکنه، در حقیقت اون کار اون خواستار رو میزش آماده بود، گذاشته بودن که ما چی میخوایم. محمود افشار بود، این بود، کاظم‌زاده ایرانشهر بود و غیره، و این در حقیقت معمار این داستان ها بود. بعد اشاره میکنم که به بسیاری از این خواستار رضا شاه پاسخ داد، مگر اینکه اون نگاه ضد استبدادی رو که اینا میخواستن انجام نداد و رفته رفته ما شاهد شکلی یک آربیتری، یعنی من اگر اینو بذارم استبداد، یک نوع حکومت استبدادی هستیم که به اون خواستای بسیاری از منور و فکرهای اون دوره پاسخ نداد. بنابراین مطلقه یا استبداد، اگر شما مطلقه رو به معنای آربیتری میگید من استفاده میکنم. آه، ابسولوت استیت یه داستانی هست.
استاد فرید نجاتی محقق و پژوهش تاریخ ایران
خیلی از حرفا رو فهمیش کردم که زیرم متواجده ولی سعی میکنم که از گذشت بزار مدرم استفاده کنم اگر قسمش کنم در موضوع اساسی به مطرح کنم. قبل از اینکه موضوع اساسی خود رو مطرح کنم یک اشاره کوچیکی کنم به حرف قسطنطنیه. این چون کوچیکی کنار بذاریم با فتح قسطنطنیه اسلام رو به بیزانس دیدن، اسلامی که به بیزانس زد با فتح ملارکت زد و اون اسلام درست هم برند و فران این فرد خیلی اسلام که اتفاق این بخواد من بلند کنده این چه از فرد اسلام اون اسلام تبرند و بخارا بکرد اینجا اسلام مشخصش چیه از در بخواه هست این اسلام بخواهی بخواهی بکنیم مجموع این در گوازی بکنیم تو خبوله میسن این کار به جایی میبره اسلام اسلام اونتا مردم و محیط زیست مردم خب تفاوت نباره خب بس این که اون مسئله پرد مرادیت بود من میگم که بیایید به عقبتر برگردید هنجد دو دو اولا این سؤال آخری خواهم دادم خواهش خواهم کرد که بین انسان مترقی و متمدد و متجدد چه فرقهایی میبینند این ها خیلی ضعیف هست انسان متمدد و متجدد و مترقی حتی یک فرقهایی هست به لازم نبودید برگردیم به پیش از اسلام من فکر می‌کنم که بیاید مرز بندی رو در این مورد ما آدمایی که اینقدر دست دلبازی است اینقدر کوچیک نکنیم که بیاییم به دوره صفوی و قاجاری از اون قدیم شروع کنیم. ما از اون قدیم از دوره کوروش تا به امروز هم تجدد خواب بودیم هم متجدد داشتیم مترقی داشتیم و متوجه داشتیم گرایش می‌گیرم اینجور نبوده که پدیده یک روزه به رضا شاه بیاد بگه که خب از این روز میخوای متجدد بشی یا مترقی یا متوجه همیشه بوده نهضت‌های ایرانی در صدر اسلام بوده. من در اون ترازوی هزار کفه میدونم کی از آقای خانم ها آقای میسازه مثلا رنسانس اروپا رو با آمدن برآمدن کمونیسم و مارکسیسم و حاصل رنسانس اسلامی که من ایرانی رنسانس ایرانی میدونم اگر شما مکتب دار رتبه رو بگیرن از جهان نمیگم از جهان اسلام از کل جهان اگر دار رتبه رو بگیرین اگر سفر دار فهم و عدم یک سفر دار رتبه بود به اسپانیا و سیسیل رو بگیرن از اروپا اروپا دیگه یونان رو میدونی میشناسه اصلا این مرد ها وجود میبینن تمام اینا چیزایی که من برخواهی را میشه میگن از این میگن میشه از ایران هم میشه از اسلام بعد یکی کچون میزنه که ازبالایی شده یکی کچون میزنه که باستایی گرم شده نه هیچ کنونی هر دقیقت هر من اگر مارکسیس و تونه ایران یکی چون خوب میگم میگم من تونه ایران ازبالایی هم مجاهد هم پیکاری هم آخه چه نجبادی اگه یک دلگی ما بایستی بپردازیم به گذشته ایران و بیمید از گذشته تا میشا برای مردم فیلم می کنم به تنزیه رو به کتاب آقای عطار این هم تو نمشه این تکثیر آقای حسین دادرانه کتاب رو نداره و کنید این حسار دادرم بودم چیزه من معتقدم که بیا خزیدیه قدر بود و ترقی خواهی در خاندو خواهی رو بله شهر قدری کنید من در اون کتاب ازار کرد من نویزدم که نمیدونم که چه من کشف نکردم چرا از کوههای قرآن از بالای چیزی بگیریم یا اون خود بشی با بگیریم همینجور یک مرد عاطفی بین شهر هم میاد به ساحل دوام میره از لار وسط و دریا میره اون چی میگن خبر زه وسط دریا میره مثل اول نور یا دیگه میره به تا اسپانیا یا از اون شمال آفریقا یک چرقه وجود داره الان همون چونکه یکی شما میتونیم این همه کوشید که داره حتما خودشو به کلمه های اسطانبول گرفتاری زیاد داریم من کاری برمیدن بقیقی من اون چی که در ایران شامتانده اون چی که در زمان زاشاب و در زمان آزادور این هم بودن تا آقا نرو به نه منطقه اون مرس آجبی اون مرس بیاد من مرز گرد و به طرف دیون زد در قرب شهر بیزانس بیاد بک اینجا اون یک تفاوت های به تفکر ایرانی به تفاوت قلبی که خب هزار سال بود بیشتر یونانی ها بودن و رومی ها بودن اصلا سرزمین رو اونا بود این سخت بود که اینا مثل ایران رو جا بیده ولی فراموش نکنید اسلام در ایران متولد شد یه من ادعا میکنم ما اگر میگیم که در زمان ساسانیان اسلام های یمن اردن میدن فرهنگ ساسانیان و بعدها بیرون نهرین در اختیار خامنشیان و اشکالیان بود تقریبا یک جوری اسلام در دامن ایران در حوزه فرهنگ ایران در حوزه قدرت سیاست ایران بود میخواد و همین خاطر شما میشه راحت گفت بسیار قوانین اسلامی رو میبینید که عین آیین زرتشت از مدنیت گرفته از تایم بده نماز گرفته پستش گرفته و خیلی بهش بود بوده گفت اینا قبل اثبات آیین زرتشت بود ولی تفکیم خیلی مشکل ما بودیم که اسلام رو بیدو بودیم و اون که شما نزید به پروتستان ها صحبت کردیم در زمان مرمون بوده چرا در ایران اتفاق بود مطمئن ما چون در قدیمتر اتفاق بود در قدیمتر فهمیدیم مگه تشریع چیه این تفاوت به تشریع و تصنم داره همون تفاوت رو در مسیحیت پروتستان ها با کاتولیک ها دارن دیگه تا عکس برگردان رو هم دیگه نیستن ولی این روند تفکر ما بوده در زمان سلمانیت اون که فهمونی که بسیار زیباست زیبا گفتی استاد من پروفسور بالدرمی اون کتاب ادعای اینا به دماغ حکومت ملی در زمان سببیه بشه چاپ کرده اونا زمان بود دیگه اسلام نبود که اون بگیم مرزها درو شد یه وقتی بود خراسان بزرگ ایران اصلا ملیگرد با قومیگرد و میهن معنی نداره امت اسلامی میگفت این که آقا اسپانیا کجایی؟ میگفت من خراسانی هم میگفت من آذربایجانی هم من اسپانیا عراقی هم عراق مرزانی هم عجب ما کلمه ایران کم میشنیم از زمان سببیه نه در ایران و در اروپا نهزت هایی که ملی ایرانی شروع شد تازه با 120 سال هم کشوری در زمان 20 سال و 130 سال بید 1900 آلمان رو داریم موجود میاد تازه ملیت موجود یا مومیت در این بود اجرا موش میاد با این جان سالی 60 سال بعد دیگه باید در فرد این ها سوال های من ولی چون مطلب خیلی گسترده است من در نشبت هستم و سلام از این رسالت هم بید فقط دست آخر زمد قردگاهی از سخنگاهان مطلب یک چیز سوال بکنم بکنم میخوام خواهش کنم که برای من در یک خیلی بودا برای من با بزار کردن این آدم مدرجت مترقی و متمنده فرسی فرقام خیلی من خود آدم اول بگم ایرانی ها متمنده دارم ممکنه مترقی نباشم بودسیت نباشم متمنده دارم ممکنه آقا بوش رو باید دست کن بودیم تبتون چه؟ چرا باید چینی میکنه یا جمعونی با اون دوتا جمع میکنه اون رو بایان کنی کش میکنم با جمع بودن اونجا میشه برهنگ باید ما ما هستیم حالا فقط این بحث خیلی اون بستره باید فرقش رو علیم لردن شما دیدم که استاد این کار هستیم با وزه فکر کنیم با دیگرده با طرف این رو باید ببخشی خانم آقای من